بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل هفتم از مرحله دهم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی با عنایت به این که در فصل سوم بیان داشتن که حرکت متعرف بر مبدأ و منتها و موضوع و فاعل و مسافت و زمان هستش، مبدأ و منتها رو مورد بحث قرار دادن که به یک معنا حرکت مبدأ و منتها دارد، به یک معنا ندارد. در مورد موضوع بحث کردن که حرکت برای اینکه حرکت باشد و تغییر تدریجی باشد نه دفعی، باید یک موضوع ثابتی باشد که او متصف به حرکت باشد و بیانی ارائه دادن. البته عرض کردیم چند استدلال بیان شده برای اثبات موضوع برای حرکت. مرحوم علامه طباطبایی فقط به یکی از اونها اشاره میکنن. در ادامه مرحوم علامه طباطبایی در فصل هفتم به بحث از فاعل حرکت میپردازن که فاعل حرکت همون که همون محرک ما هستش چی هستش. آنچه که در این فصل مرحوم علامه طباطبایی مورد گفتگو قرار میدن این نیست که بخوان ثابت کنن که حرکت یک فاعلی میخواد. خب این که روشنه، حرکت یک امر حادثیه و چون یک امر حادثی هستش، حدوث جز صفات معلول بودنه، بنابراین قطعا علتی داره و فاعلی داره، بنابراین این که اصلا بحث نداره. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این فصل نمیخوان اثبات کنن که حرکت باید فاعلی داشته باشه و این رو یک مسئله روشن و بدیهی میدونن، چون که حرکت رو در واقع یک امر حادثی میدونن که یک امری مسبوق بوده، مسبوق هستش به ماده و یک قوهی به وجود میاد. اون چه که در این فصل مورد گفتگو قرار میدن این هستش که فاعل حرکت غیر از قابل حرکته، متحرک غیر از محرکه. یعنی اون چیزی که متحرکه، موضوعی که متصف به وصف حرکت میشه، اون غیر از محرک هستش. محرک همون فاعل حرکته، متحرک اون در واقع موضوع متحرک، موضوعی که متصف بس حرکت میشه. آنچه که مرحوم علامه طباطبایی در این فصل میخوان صحبت بکنن این هستش، بلا اینکه حرکت فاعل و علتی میخواد که بس روشنی، هر امر ممکنی که حادث میشه و مسبوق به عدم هستش، خب این نیاز به اونم حدوث زمانی، خب این نیاز به یک علت و فاعل داره که اونو به وجود بیاره. اونجا که میخوان گفته بکنن خلاصه این نکته هست. پس مطلب اول که باید بهش توجه بکنید این هستش که مرحوم علامه طباطبایی در اینجا میخوان نمیخوان بگن که فاعل حرکت باید فاعلی داشته باشد، این رو امری بدیهی میانگارن، بلکه میخوان بگن که فاعل حرکت غیر از متحرکه، غیر از آن چیزی است که حرکت را قبول میکنن. این رو میخوان ثابت کنن. مرحوم علامه طباطبایی این ادعا رو به دو بیان ثابت میکنن. برای اینکه مطلب و منظور مرحوم علامه طباطبایی رو متوجه بشین، من شما رو برمیگردونم به تعریفی که از حرکت شده بود. مرحوم علامه طباطبایی تعریفی رو از حرکت بیان کرده بودن از جناب معلم اول که بیان کرده بودن که حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه هستش. اگه خاطر مهمتون باشه ما اونجا با هم یه گفتگوی کردیم، گفتیم منظور کمال اول چیه. کمال اول گفتیم دو تا معنا داره. یه معنای کمال اول منظور صورت شی هستش که حقیقت شی رو تشکیل میده، در مقابل کمالات ثانیه که اعراضیه که عارض بر این صورت میشن. گفتیم یک معناست، منظور معلم اول این نیست، بلکه گفتیم منظور از کمال اول این هستش. جناب ارسطو حرکت رو در مورد اجسام اینگونه تصویر کرده که وقتی که یک شی رو در قالب مثال اگر بگیم میخواد حرکت بکنه تا به یک مقصدی برسه، ایشون مقصد رو کمال ثانی دونسته، خود حرکت رو کمال اولی دونسته که مقدمه است برای رسیدن به اون کمال ثانی، یعنی اون مقصد. به این بیان گفته حرکت کمال اول است در مقایسه با اون مقصده. حالا با تجربه این یادآوری میخواییم بگیم که مرحوم علامه طباطبایی داخل فصل هفتم که میخواد ثابت بکنه فاعل حرکت غیر از متحرک است، غیر از قابل حرکت است، قبول کننده ی حرکت است، چجور این رو ثابت میکنه؟ به دو بیان ثابت میکنه. بیان اولشون تکیه استدلالشون رو روی کمال اول قرار میده و در استدلال دومشون نقطه استدلالشون رو کمال ثانیه قرار میده و با این نوع نگاه ثابت میکنن که فاعل حرکت غیر از قابل حرکت هستش. بیان اولش این هستش که ایشون میفرمان که محرک باید غیر از متحرک باشه، فاعل حرکت غیر از خود موضوع متصف به حرکت باید باشه. چرا؟ چون میفرمان که اگر متحرک خودش فاعل حرکت باشه، اگر این رو ما قائل بشیم، لازمش این هستش که شی واحد از حیث واحد هم فاعل باشه هم قابل، و این محال هستش. برای این که فاعل بودن، یعنی وقتی یک شی فاعل شی دیگری هستش، نشون دهنده واجبیت هستش. حیثیت فعل و فاعلیت یعنی حیثیت واجد کمالی بودن. من وقتی فاعل یک چیزی هستم یعنی دارای آن کمال هستم که آن کمال رو حالا میتوانم در چیز دیگری ایجاد کنم، به خاطر همین به من گفته میشود فاعل. و قابل بودن و حیثیت قبول یعنی حیثیت نداری و نداشتن، حیثیت فاقد بودن. وقتی میگیم چیزی قابل چیز دیگر است در نگاه فیلسوفانه، به این معناش آن رو ندارد، به خاطر همیش میگم قابله، ولی اگه داشته باشد که فعلیت خواهد داشت و چیزی که فعلیت داشته باشد آبی از پذیرش هر گونه فعلیت دیگری است. آنچه را که باید میداشت داره، تحصیل حاصل خواهد بود. پس این حد داشته باشین، اگر که فاعل حرکت یعنی محرک همان متحرک باشد، لازمش جمع بین فاعل و قابل در یک چیز است و چین چیزی محال است، اجتماع نقیزه این است. چون که حیثیت فاعلیت حیثیت دارندگی است، حیثیت قابلیت حیثیت نداری است. ما به چیزی فاعل میگوییم که واجد کمالی باشد که آن کمال را در چیز دیگری میخواهد ایجاد کنه، و به چیزی قابل میگوییم که فاقد کمالی است و به خاطر فاقدیت میخواهد کمالی را دریافت نماید. امکان ندارد که چیزی در آن واحد هم فاعل باشد هم قابل باشد، چون لازمش این هستش آن چیز در این حال که فاقد کمالی باشد واجد آن کمال باشد، و هذا امر متناقض. با این بیان مرحوم علامه طباطبایی میگن که بنابراین امکان ندارد که محرک همان متحرک باشد، اینها بر غیر از هم دیگه باشد. این استدلال اولی هستش که بیان میکنن. استدلال دومی که بیان میکنن از حیث اون کمال ثانیه، یعنی عرض کردیم که یک شیء متحرک، یک موضوع وقتی میخواد درش وقتی میخواد به مقصودی برسه، این باید یک سلوکی کند و یک تمکن در مقصدی، که به اون سلوک گفتیم حرکت، تمکن در نقطه مقصد میگفتیم کمال ثانی. از باب کمال ثانی در استدلال دومی که میخوان ثابت بکنن که فاعل غیر از قابل هستش، محرک غیر از متحرک هستش، انگوش گذاشتن روی این کمال ثانی هستش. میفهمان که در استدلال دومی که بیان میکنن این هستش، میگه متحرک امری هستش، یک حقیقت متحرک چیزی امری هستش که نسبت به فعلیت ثانیه بالقوه است. یعنی مثلا درخت رو در یک حبه رو در نظر بگیرید، دانه گندم رو در نظر بگیرید که هنوز گندم نشده، میخواد مسیر گندم شدن طی بکنه تا به خوشه تبدیل بشه. این دانه گندم نسبت به خوشه گندم شدن حالت بالقوه داره. مقدمه اول که بیان میکنن، بعد میفرمان که چیزی که نسبت به فعلی که نتیجه حرکت هستش و با حرکت به وجود می آید بالقوه است، نمی تواند ایجاد کننده و فاعل آن امر بالفعل باشد، چون خودش نسبت به اون بالقوه هستش، حیثیت قوه، حیثیت نداری و فقدان هستش، دقیقا مثل قابلیت. حیثیت فاعلیت و بالفعل بودن حیثیت وجدان و کمال هستش. می فرماد که متحرک نمیتونه خودش محرک باشه. چرا؟ چون نتیجه حرکت یک فعلیتی هست که این هنوز اونو نداره، متحرک اونو هنوز نداره. وقتی که اون رو نداره چگونه میتونه با ایجاد حرکت اون رو در خودش ایجاد بکنه؟ فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، که ما در مباحث علت و معلول هم یک اشاره به این موضوع داشتیم. با این بیان مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که امکان ندارد که شی واحد از جهت واحد هم محرک باشد هم متحرک. بله، شما ممکنه با یک شی مواجه باشید که از حیثی محرک باشد و از حیثی دیگر متحرک باشد. مثلا وجود بنده رو در نظر بگیرید، نفسم را یک حیث هم بدانید، بدنم را حیث دیگری بدانید، نفسم در بدنم حرکت ایجاد کنم. میتونید این دو حیث شد، ما از حیث واحد داریم موضوع واحد، از حیث واحد داریم صحبت میکنیم. پس مرحوم علامه در اینجا اولا این که هر حرکتی فاعلی دارد رو همین بدیه انگاشتن، که دنبال اسمات این هستن که فاعل حرکت که نام دیگرش محرک هستش غیر از متحرک هست، یعنی موضوعی که متصف به حرکت میشهد. به دو استدلال این رو میارن و اون این هستشه، اگر محرک همان متحرک باشد لازمش اجتماع فاعل حرکت و قابل حرکت خواهد بود، اجتماع فاعل و قابل از جهت واحد خواهد بود و هو محال. چرا؟ چون حیثیت فاعلیت حیثیت وجدان کمال است، حیثیت قابلیت حیثیت فقدان کمال است، و چیزی که فاقد شی می باشد در آن واحد نمی تواند واجد شی باشد، یعنی چیزی که قابل است در آن واحد نمی تواند فاعل باشد از همان حیث، بلا چیزی نسبت از یک حیثی می تواند قابل باشد از یک حیث دیگه می تواند فاعل باشه، اون اشکال ندارد. نکته دومی که باید می کنید هستش که اگر فرمان که متحرک نسبت به کمال ثانی حالت بالقوه دارد، کمال ثانی عرض کردیم منظور اون مقصدی هستش که با حرکت شی متحرک با آن در آن متمکن می شود. امری که نسبت حقیقتی که نسبت به کمال ثانی بالقوه باشد آن را فاقد است، فاقد یک کمال
نمیتواند معتیان کمال باشد. دو تا
الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک. فصل هفتم در مورد فاعل حرکت که همون محرک هستش. یجب ان یکون المحرک و غیر المتحرک، لازم و واجب و ضروری است که محرک غیر از متحرک باشد. اذ لو کان المتحرک، چون اگر متحرک و هو الذی یوجد الحرکه فی نفسه، اذ لو کان المتحرک، چون اگر متحرک ما همونی باشد که حرکت را ایجاد می کند، یعنی همون محرک باشد، هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه، در این صورت لازم یکون شیء واحد، در این صورت لازم یاد یه شیء واحد از جهت واحده فاعل و قابل باشه، فاعلا و قابلا من جهت واحده و هو محال، این هم محاله. برای اینکه حیث محال بودن رو درک کنیم، بعد اون مفهوم فاعلیت و قابلیت تمرکز کنیم. فاعل یعنی آنچه که واجد کمال است، قابل یعنی آنچه که فاقد کمال است. بحثمون هم در مورد کمال اول هستش، یعنی خود حرکت سلوک هستش. اگر بگیم که محرک و متحرک یه چیزن، لازمش اینه که اون چیز در آن واحد هم واجد حرکت باشد هم فاقد حرکت باشد. بابا محال بله بله عرض میکنم خدمتون. بله فاعل حرکت، اینو در پاراگراف بعد مرحوم علامه در این فصل مورد بحث قرار میده، یعنی در یک پاراگرافی به این میپردازن که فاعل حرکت غیر از متحرکه، در پاراگراف آخر این فصل بحث میکنن که فاعل حرکت، فاعل قریب به حرکت خود باید متحرک باشد. اینو جداگانه بحث میکنن، دستور را شرح نکردم خدمتون.
چرا محاله؟ فإن حیثیت الفعل، حیثیت فعل یا حیثیت الوجدان. وقتی میگه یک چیزی فاعله، یعنی واجد کمالیست، حیثیت وجدانه. و حیثیت القبول، وقتی هم میگه یک چیزی قابله، یعنی فاقد کمالیست که حال به خاطر فقدانش به دنبال کسب کمال هستش. و لا معنا لکون شیء واحد، معنا نداره که شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحده، از جهت واحد هم فاعل حرکت باشه هم فاقد حرکت، هم واجد حرکت باشه هم فاقد حرکت باشه. اینا داشته باشید. با تاکید میکنم این اصطلاح تو کنگو حیث تو تعریف حرکت قسمت کمال اول داره در بخش دوم استدلالش این هستش. و ایزن همچنین متحرک، این متحرک ما قوه بالقوه، او بالقوه هستش به نسبه الى الفعل الذي يحصل له الحركه، به نسبه با اون فعلی که با حرکت حاصل میشه، این بالقوه هستش، یعنی هنوز اون رو نداره. و فاقد الله، و فاقد اون هستش، این اینجا از اون کمال ثانی هستش. از کرد این کمال اول ما و بالقوه من حیث، این کمال در مقابل کمال ثانیه دیگه. در حال مثال در فصل سوم گفتیم ما یک سلوک داریم، یک تمکن در مقصد داریم، اینها این قسمت کمال ثانیش رو حالا داره تمرکز میکنه. میگه متحرک نسبت به اون کمال ثانی، اون فعلیتی که پس از حرکت آن را تحصیل می کند، حالت بالقوه دارد. چیزی که نسبت به چیزی حالت بالقوه دارد، یعنی همکنون آن را ندارد، همکنون فاقد آن است. بعد میگه که و ما هو بالقوه لا یفید فعلا، چیزی که نسبت به چیز دیگر بالقوه باشد و فاقد آن باشد، نمیتواند موجد آن باشد، نمیتواند فاعل آن باشد. فاقد یک کمال نمیتواند معطی و موجد آن کمال باشد. با این بیان میفهمان که بنابراین فاعل حرکت غیر از قابل حرکته، محرک غیر از متحرکه. این حرف اولش.
بسنم به دوتا استدار که من حالا ما بودن به این معنی که محرک هم باید حرکت، محرک هم باید حرکت داشته باشه، همین که باید کمال ثانی رو داشته باشه. اگه کمال ثانی رو داشت که دیگه کمال در اون حالت کمال اول نیست که دیگه به کمال ثانی رسیده.
میدونم، نه میخواد اینو بگیم، میخواد بگیم که متحرک نمیتونه محرک باشه، چون اون چیزی که محرکه یک چیز دیگه هست و به اون حرکت رو میده، حرکت رو به عنوان کمال داراست که به اون میده، و آنچه که حرکت هم بر حرکت هم مترتب میشه، یعنی کمال ثانی، اون رو هم داراست. یعنی به عبارت دیگه بنده اگر مثلا چیزی رو به چیز دیگه ای که اعطا میکنم، هم خود آن چیزا دارم، هم تبابع آن چیزا دارم که دارم احتاش میکنم. در استدلال اول به خود آن چیز تمرکز کرده، این حرکت به عنوان کمال اول. در استدلال دوم به توابع حرکت اشاره مرحوم علامه دارن اشاره میکنن، یعنی آنچه که پس از حرکت بر حرکت مترتب میشود، یعنی کمال ثانی.
یعنی در آن واحد این محرک هم حرکت داره و هم
محرک هم کمال حرکت را دارد، هم آنچه که بر حرکت مترتب می شود.
یعنی به تا زمان که به کمال ثانی نرسیده، یعنی تا زمان که به ما و به
قبله در استدلال اول، در استدلال اول نقطه فشار رو رو خود کمال اول گذاشته، تو قسمت دوم نقطه فشار رو کمال ثانیش گذاشته، و ما در هر دو مورد در فضای بحث می‌کنیم که متحرک ما که یک محرکی دارند، نه کمال اول رو دارن، یعنی همون حرکت، نه کمال ثانی را دارن، یعنی مقصد هیچ کدوم هنوز نداره. بعد وقت من وقتی میخوام بگم محرک غیر از متحرکه، میاد چون اگه محرک و متحرک باشن، لازم است که هم فاعل حرکت باشن، هم فاقد حرکت، و حاضا محال هم چه فاعلیت حیثیت واجدیت است و قابلیت حیثیت فاقدیت است. یه بار انگوش بزن رو کمال ثانی، میگم که اگه محرک هم متحرک باشد، لازمش این هستشه این متحرک ما که نسبت به کمال ثانی ما، یعنی مقصد، حالت بالقوه دارن، نسبت به آن حالت بالفعل هم داشته باشد. چون محرک ما با دادن حرکت به متحرک، هم حرکت کمال حرکت رو در اون ایجاد میکند، هم کمال ثانی رو در اون ایجاد میکند، یعنی واجد هر دو کمال است که میتواند هر دو کمال را به متحرک ما بدهد. میگه که اگه متحرک ما همون محرک باشد، لازمش این کمال ثانی را داشته باشد بالفعل تا بتواند محرک بگوییم، در حالی که خودمون میگیم که این کمال اول هستش، من حیث هو بالقوه، من حیث هو بالقوه، یعنی از این طرف میگیم بالقوه هستش نسبت به کمال ثانی، از طرف دیگه میگیم بالفعل هستش نسبت به کمال ثانی، و هادا محال. خب این بخش اول کلام مرحوم علامه طاهری. در بخش دوم بعد از اینکه ثابت میکنن که محرک غیر از متحرک هستش، فاعل حرکت غیر از قابل حرکت هستش، و عرض هم کردیم که در مورد اصل فاعل حرکت بحثی نمیکنن، این رو امری بدیهی میانگارن که هر حرکتی چون امری حادثه است فاعلی دارد. در ادامه بحثشون به این نکته پردازن که فاعل قریب حرکت خودش باید یک امر متغیر متجدد از ذات باشد. یعنی حالا که ما صحبت کردیم، گفتیم که هر حرکتی فاعلی دارد، فاعل حرکت هم غیر از متحرکه، یعنی محرک غیر از متحرکه، حالا میخوایم صحبت کنیم که این محرکه باید خودش ذاتاً دارای حرکت باشه. اینجوری نیست این در واقع خودش حرکتی نداشته باشد. اگر که فاعل حرکت امری ثابت باشد، محظوراتی لازم خواهد آمد که مرحوم الان به این میخواد بپردازه. توضیحش این هست که ما قبلا گفتیم که حرکت چیست؟ گفتیم حرکت یک وجود سیال ممتد می باشد. ما در اصول گذشته حرکت رو این گونه تعریف کرد. وقتی شما حرکت رو این گونه تعریف می کنید، یعنی چی؟ یعنی دارای اجزایی بالقوه و
فرضی می باشد که وجود هر جزء متوقف بر رفتن جزء قبل می باشد و وجود جزء بعد هم متوقف بر رفتن این وجود می باشد. یعنی شما با یک حقیقت امتدادی مواجه هستید که امتدادش هم امتداد قار نیست بلکه غیر قار هسته و تا یک جزء فرضی آن نرود جزء فرضی بعد نخواهد آمد. حالا اگر فاعل حرکت امری ثابت باشه، یعنی علت حرکت، فاعل حرکت یعنی محرک، یعنی علت حرکت، علت تامه حرکت، اگر علت تامه حرکت امری ثابت باشد، وقتی علت تامه موجود شود معلوم نیست موجود می شود، یعنی حرکت، یعنی هر جزء. خب وقتی علت تامه حرکت بنان امر ثابت محقق شود، بعد حرکت هم بنان یک امر ثابت یک جا محقق کردن. خب اگر چنین حرفی رو بزنید در این صورت حرکت حرکت نخواهد بود. حرکت یعنی یک وجود سیال امتدادی که هر جزء آن با رفتن جزء قبل محقق می شود و جزء بعد نیز با رفتن جزء فعلی محقق می گردد. یعنی امری غیر قار و دارای اجزا و تدریجی. اما اگر فاعل حرکت یک امر ثابت باشد، یک علت تامه ثابت باشد، خب با محقق شدن علت تامه ثابت همه اجزا نیز محقق می شود. در صورت امتداد و تدریج قابل تفسیر نخواهد بود. با این بیان مرحوم علامه طباطبایی فرمان که فاعل قریب حرکت خودش باید محرک باشد، متحرک باشد، یعنی اینگونه نباشه که دارای ثبات باشد. تمام استدلال به این روی این نکته سوال هستش. شما با یک وجود سیال ممتد مواجه هستید، وجودی تدریجی دارد. اگر فاعل حقیقتی ثابت باشد، لازمه ثبات فاعل بنان علت تامه حرکت ثبات معلول هست. این تمام اجزا حرکت هم باید بالفعل موجود شوند، در صورت دیگر حرکت حرکت نخواهد بود.
واحد یه
چیز واحد گرفتن،
واحد
یه چیز واحد هم متغیر. خب بله، به خاطر
همین چند تا چیز نیست.
خب باشه، بالاخره فاعل حرکت یا علت ناقص است یا علت تامه. اگر گفتید که علت تامه است، باید علت تامه باشد تا معلولی در پی داشته باشد، فرقی نمی کنه یک امر مرکب باشد یا امر واحد باشد. ولی همین حرف این هستش، این امر مرکب یا امر واحد باید حقیقتی تدریجی داشته باشد تا معلولش نیست تدریجی باشد. ولی اگر حقیقتی ثابت باشد که تمام اجزا آن در آن موجود باشند، خب تمام اجزا معلوم هم در آن موجود خواهند شد و چیزی که در آن موجود شود دارای امتداد و سیالیت نخواهد بود و حرکت نخواهد بود، با آن حرکت نمیگیم. تمام حرف این هستش که فاعل و محرک متحرک ما به عنوان علت تامه حرکت نباید وجودی آنی و ثابت داشته باشد. اگر وجودی ثابت داشته باشد، لازم ثبات اون نستش معلولش هم ثابت باشد. متن دقت کنیم اصلا این رو ما در فصل بعد گفتگو خواهیم کرد، که حالا که این حرف رو زدیم که فاعل قریب به حرکت یعنی همون محرک ما خودش باید متحرک باشه، ننقل کلام در اون که خب بس اونم خودش فاعلی داره، تکلیف اون چی میشه که ما در فصل بعد به این بردازیم. بعد عنوان بحث ربط ثابت به متغیر یا حادث بودیم که جز سوالات بسیار سخت فلسفه هستش که حالا جناب صدرای شیرازی معتقد هستن پاسخی واسش پیدا کردن، که حالا ما این رو در منظر و مرآی شما قرار میدیم، ببینیم شما میپذیرید پاسخ که جناب صدر شیرازی را میدن یا نه. ولی این پاراگراف از این فصل در واقع مقدمه هستش برای فصل بعد که ربط حادث و قدیم و ثابت متغیر رو مرحوم علامه مطرح میکنه. یعنی همین سؤال رو در مورد فاعل حرکت در مورد محرک مطرح میکنن که اگر محرک حرکت خودش متحرک باید باشد، نمیتواند ثابت باشد، خب ننقل الکلام در خود آن که تکلیف آن چه خواهد شد. اینو ترجمه بکنم بسیار خوشحالم شد. یک گروه بدی خدمت. بله خوشحالم. و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکه، و همچنین لازم و ضروری است که فاعل قریب به حرکت خودش امرن متغیرن متجدد از ذات باشد. خوش یه امر متحرک و متغیر باشه که ذاتن هی تجدد پذیر باشه. چرا؟ چون ازلوکان امرن ثابت از ذات، چون یه امر باشه که ذاتن دارای ثبات باشه، من غیر تغییر و سیلانه، هیچ گونه تغییر و سیلانی نداشته باشه، حالت انتظاری و تدریجی نداشته باشن، کان صادر و منها همچنین امرن ثابت هم که نفسه، اونی که معلولش خواهد بود صادر خواهد شد از آن، اونم یه امر ثابت خواهد بود، امتداد و تدریجی نخواهد داشت، در حالی که مقدم حرکت امتداد و تدریجش بود که ما در فصول گذشته اینو بیان کردیم که تعریف حرکت دو تا تعریف واسش وجود داره. تعریفی که خود مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان کردن این بود: خروج الشیء من القوة الى الفعل تدریجا. خب میفرمان که اگه این باشه کان از صادر و منها امرا ثابتا فی نفسه فلم یتغیر جزء من الحرکه الى غیره من الاجزاء. داریم استاد هیچ کنون اجزاء فرضی که برای حرکت ما تصویر میکنیم در مقایسه با سایر اجزا تغییر نمیکنه تا با رفتن جزء بعدی بیاد و با رفتن اون جزء بعدی جزء برتر بیاد و حرکت محقق کرده. لثبات علتهی، چون علتش ثابته، علتش هیچ کنون امتداد و سیلانی ندارد، من غیر تغییر فی حالها. در این صورت سلام تکن الحرکتو حرکت هست، در این صورت حرکت حرکت نیست. محادا خلفم داتون فرض کرده بودیم که با یک حقیقت سیلانی و امتدادی مواجه هستیم. این مطالب بودی مرحوم علامه طباطبایی در این فصل بیان کردن. در فصل هشتم مرحوم علامه طباطبایی در ادامه همین بحث این نکته رو مطرح میکنن که خب اگر شما این حرف رو بزنید در این سال لازمش این هستش این محرک متغیر ما هم در این تغییرش مستند به یک محرک دیگه باشه که اونم چون فاعل قریب این هستش اونم باید ذاتن متغیر و متجدد باشه. چرا که اگر ذاتن متغیر و متجدد نباشد لازمش ثبات در او خواهد بود، لازم ثبات در او ثبات در بعدی خواهد بود و ما اساسا حرکت نخواهیم داشت. پس ما در ادعایی که در فصل هشتم می‌کنیم به این موضوع پردازیم که لازمه، اگر اشکال بکنید که لازمه استناد تغییر و تجدد به یک علت متغیر به این باشد یک علت متغیر و متجدد داشته باشیم، ننقل کلام در اون علت متغیر و متجدد. یعنی اینجا به نظرم خوب بود که مرحوم علامه طباطبایی یا پاراگراف آخر رو می آوردن در این فصل یا این فصل رو ذیل همون پاراگراف آخر ادامه می دادن، ولی خب ایشون این رو جدا کردن. بفهمان که لازمه تغییر و تجدد ذاتی فاعل حرکت ادعاش این هستش نه دور است نه تسلسل و نه تغییر در مبدأ اول یعنی باری تعالی بیان این هستش که اگر شما بیاید فاعل قریب حرکت خودش باید متحرک باشه، ذاتاً متجدد و متحرک باشه و لا اگه این گونه نباشه لازمش ثبات است. اگر ما چین ادعایی رو کردیم ممکنه کسی وقت این اشکال بکنه که خب نه خدای کرام در اون فاعل قریب حرکت، چون فاعل قریب حرکت به عنوان محرک ما که خودش باید متحرک باشد، خب چه چیز عامل حرکت در خود او شده است؟ اگر بگید که عامل حرکت در او باری تعالی بوده، واجب تعالی بوده، لازمش در واقع تغییر و حرکت در خداوند متعالی و او منزه از حرکت. اگر بگید نه، علت قریب این متحرک ما تو خودش محرک متحرک بعدی هستش، یک در واقع معلول دیگری، یک ممکن الوجود دیگری هستش، او سر به حرکت در این محرک ما شده و اون محرک ما در متحرک بعدی، اگر اون رو بگیر نه اون رو سلام در اون که اون هم باید ذاتاً متجدد باشد، متحرک باشد، چون اگر ذاتاً داره استقاط باشد در این صورت معلولش این ثابت خواهد بود که همون محرک ماست، محرک ما واسه ثابت باشد متحرکمون هم ثابت خواهد بود، یعنی نتیجه پاراگراف آخر فصل هفتممون زیر سوال خواهد رفت. اگر گفتیم فاعل و محرک و علت او هم متجدد و ذات است، نه خلاص کلام در اون که علت حرکت در او چیست؟ اگر باز گفتید واجب تعالی لازمه حرکت در واجب تعالی تو منزه است، اگه گفتیم نه دوری یک ممکن الوجود دیگری هستش، لازمش تسلسل بشه و حلوم بچرد و تسلسل هم محاله، چون ما در پایین دست رودخانه با حرکت مواجهیم و اگه قرار نباشد که این سلسله یک جایی متوقف بشه ما نباید فعلا حرکتی داشته باشیم، اما ما فعلا حرکتی داریم. از طرف دیگه این حرکت رو به باری تعالی نمیتونیم نسبت بدیم، چون که لازمش حرکت در ذات الهی است، تغییر در ذات الهی است، تجدد در ذات الهی است، و تجدد یعنی از حالت بالقوه به حالت بالفعل رفتن، از حالت نداری و فقدان به حالت دارایی و وجدان رفتن تدریجا البته، و این در باری تعالی معنا نداره، او کمال مطلقه. اگر بگید که فاعل حرکت، بله فرض بگید که ما یک متحرکی داریم به نام B، یک محرکی به نام A داریم، و از که این محرک خودش باید متحرک باشه، یک در واقع دی مانندی محرک او هستش، او خودش متحرکه، دی در واقع متحرک و یک F هستش که او نیز محرک دی ماست و خودش نیز ذاتاً متحرک است، بعد یا به تسلسل می انجامد که حاضر محالان، یا این افرما بنانی ممکن رو وجود باشه مثلا معلول بی ماست، خودش معلول بی ما هستش که لازمش دور خواهد بود، یعنی اف سبب حرکت در دی شده، دی بنان محرک ای سبب حرکت در ای شده، ای بنان محرک بی سبب حرکت در بی شده، بی بنان علت و فاعل حرکت در اف سبب حرکت در اف شده، این دوره. خلاصه مستشفی میخواد بگیر که اگر شما قائل باشید که محرک خودش باید ذاتاً متحرک باشد، لازمش همچین مشکلی هستش، یا باید بگید باری تعالی در باری تعالی حرکت را دارد، یا باید بگید که قائل به تسلسل هستیم یا قائل به دورشید، و همه اینها محات هستش. من اون علامه طباطبایی بیان میکنم که نخیر این گونه نیست، توضیحش این هستش، حرکت بر دو نوعه، ما یک حرکت عارضی داریم، یک حرکت ذاتی داریم. حرکت های عارضی به حرکت هایی گفته میشه که شی محقق میشه و بعد حرکت به عنوان یک امر خارج از ذات شی بر شی عارض میشه. در مواردی که ما با حرکت های عارضی مواجه هستیم، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، این باید برگرده به یه چیزی که اون دیگه ذاتی باشه، یعنی هر چیزی بالعرضی یک علتی میخواهد، چون این شیء آن را نداشت حالا دارا شده،
اختزای زاد شی نبوده. شما وقتی که این میز خیس بشه بگید چی خیسش کرده؟ بگید آب. ولی هیچ وقت نمیگید چی آب خیس کرده، چون خیسی رو ذاتی آب میتونه یا لازمه زاد یا ذاتی میتونه. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن حرکت در دو نوع، حرکت های عارضی، حرکت ذات. حرکت های عارضی حرکت هایی هستن که خارج از ذات شی هستن و عارض بر شی میشن و شی متحرک آن را پس از نداشتن دارا میشود. اما این سری حرکت هایی داره که ذاتی شی هسته، یعنی اصلا که بگید این شی چیست، میگیم شی مثلا سیاله، مثلا وجود سیال هست. حرکت ذاتی اوست، نه اینکه از بیرون اون رو تحصیل کرده باشه. تو وقت بگیم که پس علتش چیه، شما وقتی که یه شی چرب شده باشه یه چی اونو چرب کرده، یا روغن یا بالاخره چیزی اونو چرب کرده، یه هیچ وقت نمیگید چی روغن رو چرب کرده، میگید چربی ذاتی او یا لازم ذاتشه، و چیزی که ذاتیشه یا لازم ذات باشه سوال بردار نیست. مرحوم علامه صاحب یعنی دنبال علت داشت میگید نخواهیم گشت، میگیم این ذاتی خود شی هسته. مرحوم علامه طباطبایی فرمان که در حرکت های عارضی حرف شما درسته که کل متحرکن یحتاج الی محرکن و کل محرکن یجب ان یکون متجدد از ذات، اما در حرکت های ذاتی کل متحرکن یحتاج الی محرکن، ولیکن اون محرک نیاز نیست که خودش همین در واقع اون نیاز نیست که خودش بفرمایید ذاتن متجدد و ذات باشد. به چه بیانی؟ به این بیان که میگن که شما وقتی که با یک ذاتها و حقایقی مواجه شدید که تجدد و سیلان ذاتی آنها باشد، عبارت اخرای عبارت این هستش، یعنی آنها ثابتن متجددن. پس ما با یک حقایقی مواجه هستیم که دارای دو وجه هست، وجه ثابتن متجددن، ثابتن وجه ثباتشه، متجددن اون وجه در واقع تغییرش هسته. با این بیان میگه خب اگه ما چین حرف رو قائل بشیم، ما دو رو که قبول نداریم، پس از رو قبول نداریم، علت این محرک متجدد و ذات ما که حرکت ذاتی آن و جوهر آن را تشکیل میدهد باری تعالی است. این خوب لازمه این حرفی هست شما حرکت رو در باری تعالی جریان بدید، چون کل محرکه هو متحرک هست. نه، این در مورد حرکت های عارضیه که کل محرکه هو متحرک هست، اما در حرکت های ذاتی این گونه نیست. ما در حرکت های ذاتی در سلسله حرکت ها به یک ذات هایی میرسیم که ذاتن متجددند، ثابتن و دائمن و مستمرن متجددند. ثابتن متجددند یعنی اینها دارای دو بودند، بود ثبات و بود تجدد. از حیث بود ثباتشون با علت حرکت و فاعل حرکت و محرک حرکت یعنی باری تعالی، محرک اول حرکت یعنی باری تعالی ارتباط دارند، و او این وجود را با آنها میدهد نه حرکت را، که البته وقتی این وجود را میدهد این وجود این سیالان است، این حرکت است، ولی او به این حقایق متجدد و ذات ذاتی بفرمایید ذاتی و تجدد ثابت و تجدد وجود میدهد فقط. این همون چیزیه که در مثلا این بیانات دیگه از جناب ابن سینا در مورد زردالو چی گفته شده، که ما جعل الله المشمشته مشمشه بل اوجدها. او زردالو رو ایجاد میکنه، با ایجادش زردش هم بخاشه، نه این که یعنی به عبارت دیگه ما در مباحث انشالله سطح عالی تر مخصوصا در اسفار یه بحث در اون انواع جهل ها، جهل بسیط، جهل مرکب، جهل یعنی ایجاد. ما گفتگو در اون جهل کردیم تو بحث علت و معلوم، میفرما که ما وقتی جهل میکنیم چه نوع جهلی داریم، جهل بسیط یا جهل مرکب. اینجا میخواد بگه باری تعالی در مورد وجودهای ذاتن متجدد جهل بسیط دارد،
یعنی وجود آن را جلب میکنه، نه اینکه اول وجودش رو جلب کنه بعد وصف حرکت رو بخواد حالا بهش بده، که اسلام بهش میگن جعل مرکب. نه خیر، با این بیان میفهمان که این قاعده این که گفته میشه هر محرکی خودش باید متحرک باشد، ذاتاً متجدد و متحرک باشد، این معنی به حرکت‌های عارضی خواهد بود و حرکت‌های ذاتی، یعنی حرکت‌هایی که حرکت عین ذات شی هستش، عین جوهر شی هستش، تخصصاً از این قاعده بیرونند، نه تخصیصاً. بنابراین محضوری هم پیش نمیاد، حرکت هم در ذات باری تعالی وارد نخواهد شد. تطبیق بدم، الفصل الثامن فصل هشتم، فرتباط المتغیر به ثابت، که در مورد ربط متغیر به ثابته. ربط متغیر به ثابت همین که گفتیم هر متحرک یک محرکی میخواد، محرک یک متحرک خودش نیز باید متحرک و متغیر باشد. حالا میگیم که پس این باشد چی میشه؟ این به کجا بخواد ختم میشه؟ تصدیق محاله، دورم که محاله، میرسیم به باری تعالی. باری تعالی هم که لازم این حرف نیه که بگیم متحرکه، متغیره و اون منزه از این حرفه. فهمان که رو به ما قیل شاید گفته شود، این عدد نام دیگه هم داره بهش، در که حادثه قدیم هم گفته میشه و جز بحث های دعوایی و اختلافی هم هست که چجور حلش باید کرد. جز مواردی هست، 4-5 تا سوال اصلی تو فلسفه هست که برخی ها جز سوالات لاینحل میدونن. رو با ما قیل شاید گفته شه که این وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیرت متجددت مثلهی، این استناد، این که بگیم که یک متحرک متجدد فاعل و علتش هم باید متغیر و متجدد باشد، یعنی مفاد پاراگراف آخر فصل قبل، این یوجب و موجب میشه استناد علته المتغیرت المتجدده ایزن الى مثلها فی التغیر و التجدد. لازم این حرف نستش علت و فاعل متغیر و متجدد آن هم دوباره خودش یک علت و فاعل متغیر و متجدد داشته باشن. و حلوم جر را هم دوباره و یستلزم ذالک لازمی هست اما تسلسل یا دور یا تغییر در مبدأ اولا، لازمی هست یا تسلسل است یا دور است یا تغییر در مبدأ اول، تعالی عن ذالک، اون منزه است از ترک و تغییر. مرحوم علامه طباطبایی کل این بحث خیلی مهم رو داخل همین دو ساعت جواب میدن و عجیبه جواب داده میشه. چی؟ به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرک به جوهره، این تغییر و تجدد منتهی میشه به یک ذاتهایی که اون ذاتها این تغییر و تجددن، اون جوهرها این تغییر و تجدد هستن. دیگه اینجا فرمودن تقسیم نمی کنه حرکت بر دون آرزی ذاتی، اون قاعده مربوط به حرکت های آرزی بود، در مورد حرکت های ذاتی این گونه نه، یه اون میره سر پاسخ میگه که بابا وقتی ما حرکت ها رو مورد بررسی قرار میدیم با حرکت های آرزی مواجه هستیم، یه حرکت آرزی آخرش یه نه اینا ما بزداد، یعنی برگرده یک سری حرکت های بزداد، حرکت های ذاتی، حرکت هایی که عین جوهر شیء هست. میگه که به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرک به جوهره، اینها منتهی میشن به یک جوهرهایی که با تمام ذات و جوهرشون تغییر و تجدد و تحرک دارن. فیکون تجدد ذاتی ان لا، در این صورت تجدد ذاتی آنها خواهد بود. خب اینجا دیدیم این قسمت یه دو کلمه خوب بود، اضافه نشده. شما اگه اینو ترجمه نکنید موقع مطالعه هی سردرگم میشه چیه و این هستشه که وقتی گفتی یه چیزی تجدد ذاتیشه، یعنی تجدد برای اون ثابت هست، ذات یعنی چیز ثابت، ذات یعنی امر ثابت لایتغیر، این حقایق به نحو لایتغیر متغیرن، به نحو ثابت متجددن. فدر این صورت فیسه و استناد و الى علت ثابتت توجد ذاته،
در این صورت اگه ما چنین حرفی زدیم گفتیم ما با یک ذات‌های ماجه هستیم که این تجدد و تحرکن، در اصلا ما میتونیم اونا رو به مبدع اول استناد بدیم، بگیم خداوند متعال این معلول‌ها رو آفریده. اشکال هم نکنیم که این متجدد او ثابته، چجوری بین این دوتا رفت ایجاد میشه. میگیم این متجدده یه حیث ثابت داشت. میگیم کدوم حیث؟ میگه همین این که ثابتن متجددن، از اون حیث، از اون حیث به مبدع اولا وصل میشن و مشکلی هم وجود نمیاد. لأن ایجاد ذاته این ایجاد تجدده، چون خدا همونطور همین که این ذات ثابتش را که این تجدده است، البته تو پرانته، همین که این ذات تجددی را میآفریند، تجدد را نیز میآفریند. یعنی جعل خداوند متعال جعل بسیط است، او به جعل بسیط حرکت را میآفریند نه به جعل مرکب. و قاعده کل محرک فهو و متحرک مربوط به حرکت های عارضی است نه حرکت های ذاتی. خب اینجا تمام مطلب گفته شد، شما دیگه باید برید تأمل بکنید ببینید که چشم بندی رخ داده نداده، بیان چگونه هستش، آیا شما میپسندید یا نمیپسندید. البته در کتب بالاتر تفصیل این بحث رو خواهید یافت ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله ماشاءالله.